سند
فرهنگ سنت غذا خوردن از ماندگارترین میراث‌های فرهنگ و تمدن ایرانیان است که همچون یک آیین و رسم به جای آورده میشه. در ایران هیچ آیین و مراسمی وجود نداره که در اون غذا خوردن جایگاهی نداشته باشه.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
دنیای مدرن حتی روی غذا خوردن افراد هم تأثیر گذاشته. با وجود اینکه هنوز پدر بزرگ‌ها و پدرهای ما از سفره‌های بلند پهن شده روی قالی دست باف حرف می‌زنند و خاطرات نچندان دورشون رو تعریف می‌کنند، اما امروز اونطور که باید از اون سفره‌های سرشار از صمیمیت خبری نیست. مهم اینه که عناصر فرهنگی که در طول هزاران سال با تجربه به دست اومده اینطور فراموش نشه. خانم ها مهمترین طبقه اجتماعی هستند که میتونن با سیستم تغذیه سنتی و محلی به خوبی آشنا بشن و اون رو به بچه هاشون آموزش بدن. این کار نوعی انتقال فرهنگ مثبت از نسل فعلی به نسل جوان. در غذای سنتی ایران خبری از روغن فراوون و برنج به مقدار زیاد نبود، اما برعکس حبوبات و انواع سبزی‌های فصلی و محلی در سفره جایگاه خاصی داشت. امروز فست فود مورد توجه نسل جوان قرار گرفته، در حالی که در این نوع غذاها اصول تغذیه سالم کمتر رعایت شده.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
با این امید که با اصلاح وضعیت تغذیه و بازگشت به غذاهای سنتی سالم، جامعه این شاداب کارآمد و رو به پیشرفت داشته باشیم، تاریخچه برخی از غذاهای سنتی کشورمون رو بررسی میکنیم.
8 سال پیش، پژوهشکده باستانشناسی که در گورستانهای پیش از تاریخ در نزدیکی قزوین مشغول جستجو بود، گوری با اشیای استثنایی مفرقی کشف کرد که در آن تعداد زیادی استخوان کباب شده دفن شده بود. به نظر می رسد اولین باری که انسان فکر کرده باید غذایش را بپزد، آن را روی آتش کباب کرد. اما کباب که امروز یکی از پرطرفدارترین غذاهای ایرانی است و حتی خارجی ها همان را معروف ترین غذای ایران می دانند، تاریخی طولانی را طی کرده تا به امروز رسیده است. در شاهنامه قصه های فراوانی از کباب خوردن شاهان وجود دارد. در 7 خان اسفندیار، پادشاهی خسرو پرویز و چند قصه دیگر شکار و کباب خوردن شاهان روایت شده. اما مهمترین این قصه ها قصه بهرام گور است. بهرام، پادشاهی که به شکار گورخر معروف بود، دنبال گور در باتلاقی فرو رفت و جانش را بر سر این کار از دست داد.
بشره اولیه هم از کباب استفاده می کردند، به طریقی که خب گوشت که امکان خام خوریش نیست، مجبور بودم به طریقی طبخ کنند.
رد کباب را می شود در تاریخ گرفت و قدم به قدم جلو آمد. مورخان نوشتند در شب عروسی مأمون عباسی به نشانه اشرافیت به مهمانها کباب ایرانی دادند. در تاریخ ایران در دوره ایلخانی کباب اهمیت فراوان پیدا کرد. غذای اصلی مغول‌ها کباب بود و در آشپزخانه شاهان ایلخانی اهمیت فراوان داشت. در تاریخ آمده قازان خان کباب آهو زیاد می‌خورد، تا اینکه یک روز در شکارگاه آهویی را زد و وقتی دید باردار است توبه کرد و دیگر کباب نخورد. کباب مغولی هنوز هم جز کباب‌های مشهور دنیاست و انواع گوناگونی دارد. راسته یا فیله گوساله را خلال کرده، در کره و زنجبیل و پیاز تفت دهید. فلفل و جعفری را اضافه کرده، وقتی دو طرف گوشت سرخ شد، شیر و عسل را بیفزایید و به جوش که آمد خاموش کنید. شاهان صفوی کباب‌های متنوع‌تری می‌خوردند. شاه عباس به سبک گرجی‌ها کباب ماهی را باب کرد. اما کباب مورد علاقه‌اش کباب کبک بود که به خاطر اتفاق تلخی خوردن آن را ترک کرد. شاه عباس باز محبوب و مشهوری داشت به اسم لوند که برایش کبک می‌گرفت. روزی لوند را دنبال کبک پرداد. لوند در چاه افتاد و غرق شد و شاه از آن به بعد دیگر کباب کبک نخورد.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
روش پخت کباب صفوی ها در کتابی به نام کارنامه آمده. کارنامه نوشته ی حاجی محمد علی باورچی بغدادی است که خودش و پدرش هر دو از آشپزهای بزرگ زمان خود بودند. در این کتاب 5 دستور برای کباب بره و مرغ و کباب کوبیده وجود دارد. آن زمان که هنوز چرخ گوش ابداع نشده بود، برای درست کردن کباب کوبیده آن را در هاون می‌کوبیدند. برای همین خیلی خوب به سیخ می‌چسبیده و در آتش نمی‌ریخته. در دوران صفوی شکار برای مردم عادی مجاز نبود. مردمی که به هوای کباب فکر شکار به سرشان می‌زد، مجازات‌های سختی مثل بریدن گوش و دماغ در انتظارشان بود. مردم کباب نمی‌خوردند مگر در عید قربان که شاه شتر قربانی می‌کرد. هر تکه از این شتر برای یکی از اصناف بود. دستش برای بزازها و رانش برای خرادها. اما احشایش هم مال مردم عادی بود. مردم حمله می‌کردند و گوش را به هوای تبرک یا به هوای دلی از عزا درآوردن می‌کندند و می‌بردند و آتش کباب را به راه می‌کردند. در دوران زندیه به خاطر مرکزیت شیراز کباب لاری که کباب سنتی فارس است رواج بیشتری پیدا کرد. کباب مشهوری که مهمانان خارجی شاهان در سفرنامه‌هایشان از آن نوشته‌اند و گفته‌اند بهترین خوراک دنیاست. گوشت را خرد کنید و با پیاز خرد شده، ماست کیسه‌ای، نمک و فلفل مخلوط کنید. یک شبانه روز بخوابانید و بعد آغشته به ماست به سیخ بکشید و روی آتش بگردانید. اولین سند وجود کباب در سفره دوره قاجار سفرنامه اولیویه است. این جهانگرد فرانسوی که در روزهای انتقال سلطنت از آقا محمد خان به فتلی شاه به ایران سفر کرده، در کتابش شرح مفصلی از سفره ایرانی می‌دهد که در آن کباب‌هایی از گوشت بره و مرغ و گوسفند وجود دارد. دستور پخت کباب مطبخ فتلی شاه را شاهزاده بدیع‌الزمان میرزا پسر فتلی شاه و پسرش نادر میرزا در رساله هایشان آوردند. این دو شاهزاده عاشق آشپزی بودند و در دوران فراغت از شاهزادگی رساله ای ارزشمند درباره پخت خوراکی های زمان خود نوشتند. یکی از چند کتابی که دستورشان در رساله نادر میرزا آمده به کباب برگ امروزی نزدیک است. در دکانها به بازار تبریز پزند. پشت مازه گوسفند را از استخوان جدا کنند. برگ ها به پهنای 4 انگوش یا کمتر و به درازای 1 وجب ببرند. نمک افشانند. به پیاز تند باسمنجی بخوابانند. یا آنکه بر سنگ مرمر حلبی با دم کارت آهسته آهسته بکوبند و سپس بر آتش نهند، با فلفل فراوان و سماق و نان خورند. جوانان دنداندار را سزاست دندان کباب خوری از اینجا باشد.
کبابایی که میل میکردن خب بستگی داره به گوشتی که مصرف میکنن. مثلا گوشت گوساله سفتره، گوشت گوسفند نرمتره، گوشت آهو خیلی نرمتره. اونایی که یه مقداری سفتر بود میگفتن دندون شکن.
هر چند فتلی شاه به کباب خوردن مشهور بود، اما کباب برایش عاقبت خوبی نداشت. رضا قلی هدایت می نویسد و خاقان صاحب قران در روز دوشنبه 15 جمادی الثانی در اوایل طلوع قدری کاهو تناول نمود و هنگام چاشت به کباب آهو رغبت کرد. مزاج آن نبات و حیوان در هضم با یکدیگر منازعه کردند. همان روز خاقان پیر را جوانی در سر افتاد، در کنار زندرود بی خرقه و جبه به تیراندازی پرداخت. این قضا و شکار فتلی شاه را مریض کرد، طوری که ظرف 3 روز درگذشت. غیر از کباب برگ، کباب‌های دیگری هم در دوره قاجار ابداع شد. مثلا کباب حسنی را حسن علی میرزای شجاع السلطنه پسر فتلی شاه حاکم کرمان ابداع کرد. او برای اولین بار فهمید که ترکه های نازک انار میتواند سیخ بهتری برای کباب باشد تا سیخ فلزی. او به نوکرانش دستور میداد کباب را با ترکه انار سیخ کنند و طوری روی آتش بگردانند که نه سیخ های نازک انار بسوزد و نه کباب. ضرب المثل مشهور نسیخ بسوزد نه کباب هم از همین جا میآید.
به این سبک و سیاقی که در حال حاضر برای ما متداول هستش، این تقریبا از زمان ناصرالدین شاه قاجار که سفری به شوروی سابق داشت، موقع برگشتن با خودش اون کسایی که اونجا براشون غذا درست میکردن ابتدا میارن تبریز، بعد میرسه میاد تهران پادشاه میشه، اون آقایون هم با خودشون میارن.
ناصرالدین شاه هم مثل پدرش به کباب میل زیادی داشت. در خاطرات شکاریش هیچ صفحه‌ای نیست که خالی از کباب خوردن باشد. وقت قضا که میشد و شاه دستور کباب میداد، صدای فریاد کباب فرمودند ملازمان از جایی که شاه بود در جنگل میپیچید تا به آشپزخانه سیار برسد و آشپزها شروع به درست کردن آتش کنند. ناصرالدین شاه حتی در سفرهای فرنگ هم کباب خوری را ترک نکرد. در لیست لوازم سفرش در کنار وسایلی مثل عکس و پوست بره و آینه دق، سیخ دو شاخه هم به چشم می‌خورد. مأمور بررسی به وزارت تشریفات در لندن توصیه کرده بود که باید هر روز برای شاه یک قطعه گوشت گوسفند تازه از قلبگاه و آبگاه تهیه کنند تا یکی از پیشخدمت‌های شاه آن را برایش کباب کند. با این وجود باز هم دل شاه هوای کباب وطن را می‌کرد. او در خاطراتش نوشته اینجا آقا دایی و میرزا ابوالقاسم چند دفعه آبگوشت و کباب و پلوی ایرانی پختند. معنی غذا را فهمیدیم. غذاهای اینجا بی‌معنی است، هیچ نمیتوان خورد. شاه فرهنگ کبابخوری را در فرنگ ترویج هم داد. در بادن وقتی پرنس بادن به شکار گوزن سرخ رفته بود، به او یاد داد که چقدر بهتر است به جای استیک کردن گوشت در تابه آن را کباب کرد. مظفرالدین شاه بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه در حالی به سلطنت رسید که بیشتر از 50 سال در تبریز ولیعهد بود. او تمام خدم و حشمش از جمله آشپز دربار را با خودش از تبریز به تهران آورد و آشپز نامدار پدرش را به کار نگرفت. میرزا علی اکبر خان هم که بیکار شده بود به بازار تهران رفت و دکان کبابی باز کرد. معروف است که کبابی میرزا علی اکبر خان اولین مغازه کبابی تهران بود. هرچند که میرزا علی اکبر خان در کتاب سفره اطعمه به طبخ چلو با کباب اشاره می کند، اما خوردن چلو همراه کباب تا سالها بعد از آن مرسوم نشد. در عهد ناصری مغازه های پلویی و چلویی جدا از مغازه های خوراک پزی بوده. دلیلش این بود که مردم آن زمان پخت چلو و پلو را خیلی تخصصی نمی دانستند. مشهور بود در تهران فقط 3 آشپز بلدن چلو را خوب بپزند. یکی از پلویی های مشهور تهران در عصر قاجار ابوالپلویی یا ابوالچلویی بود. هر روز وقت نهار تعداد زیادی از شاگردان کبابی ها برای بردن پلو و چلو مقابلش صف می ایستاد. او بعدها با اضافه کردن باقالی به پلو باقالی پلو و با اضافه کردن مرغ به چلو چلو مرغ که به قاجاری پلو مشهور بود را در تهران رواج داد. بعد از چند سال هم دکانهای کبابی هر کدام برای خودشان یک چلو پز آوردن تا در محل چلوی تازه داشته باشند. در دوره قاجار در تهران کبابی دورگرد هم پیدا می شد. می توان خاطراتی را پیدا کرد که در جایی بزم بوده و صاحب خانه پیش خدمت را می فرستاده کباب و آجیل بخرد. به نظر میرسد این کبابی های دورگرد دامدارانی بودند که مجبور شده بودند گوسفندشان را به دلیلی بکشند و چون یخچالی وجود نداشت و گوشت را نمیشد زیاد نگه داشت، مازاد آن را کباب میکردند و در خیابان میفروختند. با وجود این مغازه ها و دورگردها، کباب در آن زمان غذای مردم عادی نبود. مردم ایران معتقد بودند کباب به مزاجشان نمی‌سازد و آن را سفت می‌کند. گوشت هم به وفور در دسترس مردم نبود. دامدارها اگر گاهی گوسفندی می‌کشتند، گوشت آن را آبگوشت می‌کردند که هم مزاجشان روان شود و هم بتوانند خانواده پرجمعیتشان را سیر کنند. قصاب‌ها معمولاً سنگ‌های 100 و 200 گرمی برای وزن کردن گوشت داشتند. گوشت آبگوشتی و گوشتی که به آن کوبیدنی میگفتند به مردم فروخته میشد. گوشت قلوه‌گاه و راسته به کبابی ها میرسید، پی گوسفند به صابون پزها و روده به دباغ ها. معمولا تا شب چیزی از گوشت باقی نمیماند. در همان دوران مغازه های کبابپزی مثل مغازه میرزا علی اکبرخان آشپز ناصرالدین شاه رونق زیادی گرفت. یکی از پر و پا قرص ترین مشتریان او رضاخان میرپنج بود که در دوران قزاقی به آن دکان زیاد سر می‌زد. رضاخان در دوران سلطنت هرچند در دربار پهلوی آشپز خوب کم نبود، اما او بارها از دکان میرزا علی اکبرخان کباب سفارش می‌داد.
کباب بدون سیخ مزه کباب نداره. هیچ کبابی هم کباب بازار نمیشه، حتی کباب دربار. کباب باز داغ داغ با سیخ به نیش کشی.
در دوران پهلوی مغازه‌های چلو کبابی یکی بعد از دیگری در شهر افتتاح شدند. رسم این بود که مشتری که داخل می‌شد با سفارش صاحب دکان سر جای خود می‌نشست و همان لحظه مجمعی در مقابلش می‌گذاشتند، شامل بشقاب، نان، نمک، فلفل، پیاز، سماق، دوغ و یا شربت. بعد چلو بیار با بادیه‌ای به بغل خود را به مشتری می‌رساند و مشتی برنج داغ در بشقابش می‌ریخت. نفر پشت سر تکه‌ای کره که با سرانگشت پهن کرده بود روی برنج می‌انداخت. نفر آخر هم سیخی کباب از سیخ‌های فراوانی که در دست داشت و هنوز از حرارت آتش جزجز می‌کرد می‌کشید و روی برنج می‌گذاشت. این کار آنقدر ادامه پیدا می‌کرد تا مشتری سیر شد.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
حواس کباب بازار کرده بود.
کباب بازار رو باید تو بازار خورد.
میبرم در دکان، کسی در دکان نیست.
آدم بی همسفره باشه یه کباب یخ کردن بخوره.
در بین این کبابی ها بعضی ها به دلیلی از بقیه مشهورتر بود. حاج میرزا احمد عابد نهاوندی معروف به مرشد چلویی به خاطر طبع بلند و لوتی مسلکی بسیار مورد احترام بود. روی تابلوی مغازه مرشد چلویی نوشته بود: نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جنابالی به قدر قوه. جلوی مغازه او صفی مخصوص فقرا وجود داشت که از داخل راه رو شروع می شد تا از محل عبور مردم دور باشند و آبرویشان حفظ شود. می گفتند مرشد از شاگردان خود می خواست کسانی که آمدن غذا ببرند را هدایت کنند تا از جلوی او بگذرند.
مرشد خودش یه آدم خیلی متدین خوبی بود، یه آدم شیخ مسلکی بود، مؤمن بود. یه عرقچین سرش بود، یه پیرن بلند، یه هوا همیشه مینداخت رو شونه شو میومد میره بالا. بازاریا که شاگرداشون میگن قضا بگیرن، نکنه که دست بزنه اون شاگرد دست به قضا بزنه، دم دستش کباب گدشته بود، اون سنگک گدشته بود، تیکه تیکه میکرد. اما تحلیقا همه زعفه رو میخورده بود، اینو میزد تو روغن کرموشایی میزاش دهن این بچه.
کباب چه برای مغازه‌دارانی که نمی‌خواستن دکانشان را برای نهار ترک کنند یا برای زنانی که راهی به چلو کبابی‌های مردانه نداشتن به بیرون هم داده می‌شد. بیرون برها روی هر سینی چند ظرف چلو کباب قرار می‌دادند و برای سرد نشدن غذا در پوش‌های فلزی به شکل کلاه روی آن می‌گذاشت. با وجودی که در آن زمان همه کباب می‌خوردند، اما کباب معمولاً در خانه تپخ نمی‌شد و نمی‌شود. پخت کباب خوب مثل شیرینی‌پزی کاری تخصصی است چه کباب کوبیده که ممکن نیست یک غیر متخصص بتواند آن را طوری به عمل آورد که در آتش نریزد و چه کبابهایی مثل برگ که پختش نیاز به تخصص ویژه‌ای دارد. غیر از این خانه های آپارتمانی امروز هم اجازه برپایی منقل را نمی دهد. خیلی ها معتقدند اگر بشود منقل را در خانه هم به راه کرد، اما باز هم حس و حال کباب مال خانه نیست. یا باید آن را در طبیعت خورد یا در مغازه های کبابی. کباب هنوز هم غذای اصلی تفریحات بیرون از خانه ایرانی هاست.
قلب ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست توست،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار.
یا مقلب
قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحالی نما، قلب ها را از بدی خالی نما.
مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار روز من است امروز. چشمه به جو آمد می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه‌ای که شنیدیم برنامه مستند فرهنگ بود و در ادامه هم آنونس نوروزیمون رو تقدیمتون کردیم. از رادیو فرهنگ ازتون دعوت می‌کنیم که از همدلی تا همزبانی رو 5 دقیقه بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
در کل مسائل منطقه هم متاسفانه آمریکا دچار اشتباهن، الان هم دارن اشتباه میکنن. این حمایت ظالمانه‌ای که از رژیم صهیونیستی میکنن این اشتباهه. حضور غاصبانه‌ای که در سوریه پیدا کردن، در شرق فرات اونجا حضور مفصلی پیدا کردن، این قطعا اشتباهه. و همراهی کردن با دولت سعودی در کوبیدن مردم یمن، مردم مظلوم یمن، این قطعا اشتباهه. و سیاست‌هایشون درباره فلسطین سیاست‌های غلطی است، سیاست‌های اشتباهی است. مسئله فلسطین در دنیای اسلام هرگز فراموش نخواهد شد. اینا دل خوش کردن به این که 4 تا دولت حقیر با اینها ارتباطات، با رژیم صهیونیستی ارتباطات برقرار کنن و عادی سازی کنن روابط رو. اینا که تأثیری ندارن، این 2-3 تا دولت های اونچنانی که تأثیری ندارن. امت اسلامی مسئله فلسطین رو فراموش نخواهد کرد، از مسئله فلسطین صرف نظر نخواهد کرد، این رو بدانند آمریکایی‌ها. قضیه یمن هم همینجوره. اینا تجاوز به یمن در زمان دولت دموکرات قبل از ترامپ آغاز شد، یعنی ترامپ که شروع نکرد جنگ یمن رو، جنگ یمن رو زمان دولت دموکرات اوباما شروع کردن سعودی ها و با چراغ سبز آمریکا بود. آمریکا اجازه داد بهشون و کمکشون کرد، امکانات فراوان نظامی در اختیارشون گذاشت. برای چی؟ برای اینکه مردم بی سلاح بی دفاع یمن رو اونقدر سرشون بمب بریزن که در ظرف 15 روز یک ماه مثلا تسلیمشون کنن. خب اشتباه کردن. الان 6 سال گذشته نتوانستن، مثل همین روزها بود که شروع شد جنگ یمن، حمله به یمن. 6 سال از اون روز گذشته است اینا نتونستن مردم یمن رو تسلیم کنن. من سوال میکنم از آمریکایی‌ها، شما اون روزی که به سعودی‌ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن، میدانستید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟ میدونستید سعودی رو در چه باطلاقی دارید گرفتار میکنید که الان نمیتونه بمانه، نمیتونه برگرده؟ براش مشکل دو جانبه است. برای سعودی الان نمیتونه جنگو قطع کنه، نمیتونه ادامه بده، هر دو طرفش براش ضرر داره. شما آمریکایی‌ها میدونستید دارید سعودی رو تو چه بلایی میندازید؟ اگر میدونستید در این حال کردید، وای به حال متحدینتون که درباره اونها این جور عمل میکنید. اگر نمیدونستید که پس بازم وای به حال متحدینتون که به شما اطمینان میکنن و برنامه هاشون رو با توافق شما اجرا میکنن و طراحی میکنن که با اوضاع منطقه ناآشنا هستید. بنابراین بدونید که این منطقه رو نمیشناسید، ملت ها رو نمیشناسید و دارید اشتباه میکنید. امیدواریم که خدای متعال همه گمراهان عالم رو از گمراهیشون هدایت کنه و از اشتباهاتشون اونها رو برگردانه.
مرد و زن، کودک و پیر، همه فرزند یک خاکیم. به هر زبان، به هر گویش، به هر لهجه، یک نام است که در ما می جوشد و قلب ما هر دم برای آن می تپد. ایران، نامت بلند، سرزمین روشنایی.
به تماشا نباید نشست این سرنگ را، باید در هر شغل، از هر تفکر، با هر بینش و با هر روش، با صلابت پای استواری این سرنگ عشق ایستاد.
اینجا ایران است.
به جهان میگوییم گرچه زخم‌هایی به ما زده اید، به مدد اتحاد و همدلی که رسم همیشگی ایرانی با همت است، قوی تر از پیش احتزاز پرچم عدل و انصاف را بر بلندای کنام شیران، ایران سترگ، رقم خواهیم زد. تا باد چنین بادا، از پلیدی دور است، کمترین قیمت نامش جان است، پرچم ایران است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما.
دوستان و شنوندگان ارجمند، همونطور که میدونید برنامه زنده چهارباغ امشب هم از ساعت 24 تقدیمتون خواهد شد و شما از همکنون هم میتونید تماس بگیرید با ما و در مورد موضوع برنامه صحبت بفرمایید. برای ما بگید جوونی یعنی چی؟ همین 220-485 و 220-58-800 منتظر زنگ تماس شماست تا با ما تماس بگیرید و صدای خوب و پر از مهر شما رو بشنوید. فردا هم که روز جوان هست، جا داره به همه شما جوانهای عزیز تبریک بگیم، همینطور شما جوان دلهای عزیز که جوان پرورید. ساعت 23 هست و دعوت میکنیم برنامه هزاره ادب پارسی رو بشنوید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.